مساوی بشه و اون دوتا بازی که مساوی میشه تیما فقط یک امتیاز به دست میارن و فلسطین به لطف دو امتیاز خودش میتونه جزو تیم‌های سوم صعود کننده باشه.
دو دقیقه وقت داریم مهدی، یه نگاهی هم به بازی فردای ایران و عراق داشته باشین، نظر به اهمیت این بازی به خاطر اینکه هر دوشون صعود کردن ولی خب اون سطر نشین شدن هر کدومشون میتونه در ادامه مسیر جدول رو تغییر بده. یه نگاهی هم به بازی فردا داشته باشیم، نظرت چی هست؟
یه نکته خیلی جالب نشست خبری قبل از بازی، خب تو این چند روز مصاحبه‌های زیادی به نقل از آقای کاتانش در رسانه‌های ایران منتشر شده که ایرانو می‌زنیم می‌بریم، ایران خیلی ضعف داره، ایران چیزی نیست، از این جملات و تیتر روزنامه‌ها می‌درخشید در روزهای اخیر. کاتانش گفته که اصلا من فرصتی نداشتم که بخوام در مورد تیم ایران حرف بزنم، هرگز هیچ جمله‌ای نگفتم و هر چیزی که رسانه‌ها نوشتن خب اون دیگه تقصیر من نیست. واقعا غم‌انگیزه که این در واقع دروغ پردازی حالا گاهی اوقات برای تیم ایران، گاهی اوقات به نفعش یا به ضررش تو رسانه‌های ورزشی ما منتشر میشه. و ما فقط میدونیم که تیممون حریفمون قابل احترامه ولی با تمام توان تلاش میکنیم. کیروش هم تقریبا همین صحبت‌ها رو به زبون آورد و گفتش که سعی میکنیم با تمام وجود بجنگیم. بعد ازش پرسیدن که جام ملت‌های قبلی اون اتفاق افتاد مقابل عراق، گفت اون بازی بین ایران و عراق نبود، اون بازی بین ایران بود با یک داور استرالیایی به نام ویلیامز، ولی این دوره فکر میکنم داوری‌ها خوب باشه و مشکلی از این بابت پیش نیاد.
پس به نظر میرسه که بازی فردا بازی فشرده یه فارغ از اینکه چه امتیازی دو تیم داشته باشن، به نوعی داربی غرب آسیا محسوب میشه اگر بخوایم خیلی خوشبینانه بشه.
بازی رو اگر مساوی بشه ایران سرگروه میشه، ولی طبیعتاً تیمی که بخواد 90 دقیقه برای مساوی بازی کنه خب خیلی پر التهاب میشه، همین اتفاق سوریه و استرالیا. از اون طرف تیم عراق هم برای سرگروهی احتیاج به برد داره. من فکر میکنم که همون صحبتی که الان حمید درخشان داشت تفسیر بازی انجام میداد، به نظر میرسه که عراق یه بازی بسته رو انجام بده، چشم به دوزه به موقعیت ها. خب کیروش هم که تقریبا همواره همین روش رو در بازی های سخت به کار گرفته.
بسیار خوب، ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک همراه ما بود، ممنون از او. نگاهی داشت به آخرین تحولات جام ملت های آسیا. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. هفته گذشته روز پرستار را در ایران پشت سر گذاشتیم. از زمانی که انتخاب شغل پرستاری برای زنان هنوز یک تابوی اجتماعی و فرهنگی بود تا امروز که در دانشگاه می توان دکترای پرستاری گرفت، فاصله زیادی طی شده. زنان و مردان زیادی به دانشگاه رفتند، درس پرستاری خواندند و در سیستم بهداشت و درمان کشور مشغول به کار شدند. با این حال در ایران همچنان مسئولان از کمبود تعداد پرستاران می گویند. به گفته دبیر کل خانه پرستار ایران، در ایران به ازای هر 1000 نفر 1.5 پرستار وجود دارد، در حالی که در کشورهای اروپایی به ازای هر 1000 نفر بیش از 10 پرستار خدمات ارائه می کنند. به گفته همین مقام مسئول، تعداد پرستاران در ایران در حد کشورهای عقب افتاده دنیاست و حتی میانگین بکارگیری پرستار در ایران از عراق نیز که سالها در جنگ بوده پایین تر است. اما چرا تعداد پرستاران در ایران پایین است؟ عده‌ای از مهاجرت پرستاران میگویند. مقام‌های خانه پرستار ایران میگویند سالانه بیش از 700 پرستار ایرانی کشور را ترک می‌کنند. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید 97% از پرستاران ایران از شغل و وضعیت خود ناراضی هستند، چیزی که خود او از آن نتیجه می‌گیرد که در نهایت به مردم، بیماران و همراهانشان در نظام سلامت کشور آسیب می‌زند. آقای شریفی مقدم میگوید شرایط پرستاری و پرستاران در ایران بسیار نامساعد است و نتیجه این شرایط متوجه مردم است که نمیتوانند از خدمات مطلوب و با کیفیت پرستاری برخوردار شوند. به گفته او قاطبه جامعه پرستاری ایران از عملکرد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دولت به شدت ناراضی هستند. معوقات پرستاری به بیش از 1 سال رسیده و فشار سنگین ناشی از اضافه کاری های اجباری و کمبود شدید نیرو، شیفت های غیر متعارف از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، زمینه آسیب دیدن پرستاران را فراهم کرده. پرستاران بیش از شاغلان در مشاغل دیگر مستعد افسردگی و بیماری‌های اسکلتی عضلانی هستند. بی‌توجهی به همه این مشکلات سبب شده تا پرستاران به گفته دبیر کل خانه پرستار نتوانند خدمات مراقبتی در شأن بیماران و مردم را ارائه دهند. گیتی پورفاضل، حقوقدان.
وقتی که کسی کار سختی رو انجام میده، میدونین پرستاری جز کارهای سخته، مثل روزنامه نگاری، مثل وکالت، اینا کارهاییست که خیلی آدم رو خسته میکنه از نظر روحی و جسمی. پرستاری به خصوص که با بیمار هم سر و کار داره و باید خیلی پرحوصله باشه. اگر از زندگیش راضی نباشه، اگر از شغلش و میزان درآمدی که داره راضی نباشه، به هر حال این در کارش خواهی نخواهی تأثیر میگذاره. به خصوص که پرستارای ما از نظر حقوق و مزایا هم آنچنان دریافتی ندارن که رضایتمند باشن در این خصوص. شیفت هایی که دارن، حتی بعضیا ممکنه که چند شیفت ناچار بشن کار بکنن، دو شیفت سه شیفت کار بکنن و این کاملا خستهشون میکنه. برای چی؟ برای درآمد بیشتر.
دبیر کل خانه پرستار همچنین با اشاره به روز پرستار در تقویم ایرانی، این اقدامات به گفته او نمایشی را برای تغییر وضعیت پرستاران کافی نمیداند و میگوید شاهد برگزاری جشنهای نمایشی برای پرستاران بودیم که اگر کسی از بیرون نگاه کند فکر میکند پرستاران چقدر راضی هستند. این صدا یک پرستار است که در شبکه یوتیوب درباره شغل خود حرف زده.
شما خود مریضداری کردید یا نه؟ مریض داشتید منزلتون یا نه؟ خیلی راحت میپرسم. مادرتون خدایی نکرده مریض باشه، پدر، برادر، خواهر، عزیزترین کستون. هفته اول خوبید. هفته اول خیلی خوب دارم میگم. شب اول، شب دوم، شب سوم که بیدارتون بکنه بهم میگه یه لیوان آب بده، آب پام میخوره، آ اینجوری میشه، درد میکنه، اینجا بمال، اون کارو بکن. میخوام اینا عکس عملتون بغیر از چند درصدی که واقعا ایثار میکنن، خیلی انگشت شمار شاید باشه در مقابل عزیزانشون که بیمار داره میکنن، با خلوص کار کنن، نگن اه خسته شدم، این چه چیزیه، خدا چیکار کردی، یا برای من از گوشه سالمندان خانه سالمندان، یا اینکه با اکراه این کارو کنه، برای اجبار این کارو کنه. ما نمیگیم پرستار همه با داوطلبانه این کارو میکنن، نه، ولی همین که شبها روزها فرق نمیکنه، مریض صداش میکنه از جاش بلند. من نمیگم توش پرستاریم شاید باشن افرادی که میگن آبا بشین دیگه چقدر صدا میکنی، اصلا بلند نش، ولی اینو انگشت شمارا رو ما نسبت به جمع ندیم.
مشکلات پرستاران چیزی که دبیر کل خانه پرستاران ایران از آن با عنوان دمل چرکین یاد میکند، مشکلاتی که خانم پورفاضل میگوید باید با آنها رسیدگی شود.
باید به کار پرستارها، به خواسته هاشون به خصوص بیشتر برسن، برای اینکه با سلامت روحی و روانی مردم کارها چه فرقی نمیکنه، چه در بیمارستان هایی که بیماران روانی رو بستری میکنن، چه در بیمارستان هایی که برای اعمال جراحی یا برای برها بیماری هایی مردم ناگزیر میشن که بستری بشن.
او نارضایتی پرستاران را به عنوان بخشی از نارضایتی بزرگتر عمومی ارزیابی میکند.
ببینید، من 40 سالی که با شعارهای حاکمیتمون کاملا دیگه معنوس شدیم. میدونیم که شعارهای تو خالی ما زیاد داریم و روز به روز هم مردم در این 40 سال وضعیت معیشتیشون بدتر شده که بهتر نشده. بنابراین هرچی وضع اقتصادی مردم خرابتر بشه، خب نارضایتی ها هم به همون شدت اوج میگیره و در تمام رشته ها تأثیر میگذاره. تنها پرستارها نیستن، مشاغل دیگر اینها نارضایتیشون اعلام میکنن، ولی پرستارها به دلیل اینکه با بیمار سر و کار دارن بسیار کارشون حساسه، چون خود بیمار گاهی اونقدر درد میکشه و پر از رمه و نمیتونه تحمل بکنه درد رو، نیاز داره که پرستارش آدم پرحوصله باشه و حرفای اونو گوش بده یا بیشتر تیمارش کنه. واقعا من قبول دارم پرستارا حق دارن که نارضایتیشون رو اعلام بکنن، ولی دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه در تمام مشاغل. با هر شغلی که شما سر و کار داشته باشین و از اون افراد بپرسین که اون شغل رو دارن، احساس نارضایتی میکنن، برای اینکه به طور کلی وضعیت جامعه به طوری هست که همه ناراضی هستن.
در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود 125809 پرستار فعالیت میکنند. سرپرست وزارت بهداشت هفته گذشته از استخدام 19000 پرستار جدید در سال پیش رو خبر داد. این در حالی است که حقوق بسیاری از پرستاران در حال حاضر در شرایط مابقه است و بسیاری از از فاصله بسیار زیاد دستمزد خود با پزشکان گلایه دارند. مرسی که این هفته هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.